أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی تو بررسی روایات بودیم، اخبار علاجیه که تقریبا نیمی از این اخبار رو خوندیم، رسیدیم به حدیث هشتم. ما بعد این روایات رو کامل بخونیم، بعد اجمالاً یه دستبندی کنیم و اون مثلا تعارضایی که داره ببینیم میخواییم چی کار کنیم که شیخ بهش پرداخته. روایت هشتم از احتجاج تبرسیه. حالا تبرسی بعضی ها خیلی اصرار دارن بگن ما عن الاحتجاج به سندهی عن سماعت ابن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به. این به ضمیرش به چی برمیگرده؟ هیچ چیز خاصی نیست اینجا، یعنی به یه امری، به یه کاری. یه حدیث امر میکنه به اخذ به، یعنی به عمل به یه کاری، نه اخذ به یه حدیثی، یا نه یعنی به عمل به یه کاری. والآخر و ینها نه، یعنی میگه نه یه کاری رو یکی میگه انجام بده، یه حدیث میگه یه کاری انجام نده، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن قال لا تعمل به واحد منهما حتی تلقى صاحبک فتسأل، یعنی کاری انجام نده، اصطلاحا توقف کن تا در واقع از ما بپرسی. میگه که لابد ان نعمل به واحد منهما. حالا فرض کن توی شرایطی مثلا برای قصد کردن وضو گرفتن یه کاریه که نمیشه حالا صبر کنیم تا شما رو ببینیم، دیگه باید یه کاری انجام بدیم توی حالا تا چند روزی باید یه کاری بکنیم تا شما رو ببینیم. لابد ان نعمل به واحد منهما. حضرت میفرمایند که خذ به ما فیه خلاف العامه. یه ذره با قبلی ها فرق میکرد دیگه، قبلی ها مثلا گفتن اول عامه رو بگیر، حالا اگه دیگه جفتش موافق بود صبر کن تا از ما بپرسی. این حدیث گفت اول صبر کن از ما بپرسی، بعد اگه مجبور بودی خود به خلاف عامه. این از این جهت در واقع ترتیبش فرق داره. نه دیگه، نه، چون از حضرت فرمود حتی تلقا صاحبک بعد گفت لابد ان نعمل. لابد یعنی مثلا فرض کن چه بدونم صبح شدیم یه مشکلی پیش اومده، حالا یا باید وضو بگیریم نگیریم، تیمم کنیم نکنیم، غسل کنیم نکنیم، یه کاریه که دیگه باید یه کاری انجام بدیم. حدیث بعدی، اینا رو همه رو از جهت سند میشه بررسی کرد، فقط مسئله اینه که میخوام بگم نمیدونم این کلمه چقدر خوب نباشه. بعد از این بررسی سندی ها مثلا سند بازیه، مثلا بگی این تو رجال توصیف شده نشده، اون تضعیف شده، اینا پایه‌ای تر باید بحث بشه. پایه‌ای ترش اینه که آقا اصلا مبنای اعتبار سنجیتون چیه؟ مبنای اعتبار سنجیتون رجال محوره، کتاب محوره؟ بعضی ها جدیدن دیدم یه واژه‌ای به کار میبرن، بعد نیست این واژه، بعضی ها میگن امام محوره. امام محور حالا خیلی قشنگ نیست در کنار کتاب محور و رجال محور، ولی حالا یه منظوری دارن دیگه. اول باید اینو مشخص کنید مبنای اعتبار سنجی حدیثتون رجال محوره یا کتاب محوره. یعنی این مهمه که این تو چه کتابایی اومده تا رسیده به احتجاج، یا از کیا نقل شده. حالا از کیا نقل شده مبناتون یعنی رجال محوره، رجال محوره، حالا به قول بعضی از اساتید ما رجال محوره مثلا نسگراه، یا رجال محوره قرینه گرا. نسگراه یعنی چی؟ یعنی نص منظورشون تصریح کتب در واقع رجالیه، که مثلا فرض کنید چرا همین سماعت ابن مهران یا سماعت ابن مهران، فرض کنید ببینیم تو رجال طوسی یا رجال مثلا فهرست نجاشی یا رجال نجاشی اینا مثلا چی گفتن، گفتن ثقتون یا نگفتن ثقتون، حالا چه توصیف خاص چه توصیف عام. توصیف عام هم اینه که مثلا حالا درسته تو اونجا نیومده باشه تصریح به این که این ثقه‌ست یا نه، ولی مثلا چه بدونم تو فلان باشه اینه که بلدید دیگه، این میشه رجال محور نسگرا مثلا. خواهی مبناتون اینه باید همین کارا رو بکنید دیگه، که شاید بشه گفت مثلا این راحت ترین یا روان ترین یا آموزشی ترین شیوه است. همین، حالا چیزی نگم که منفی باشه. بعضی هم رجال محور قرینه گران، حالا نسگرا معمولا آی خویی دیگه فرد شاخصشه، قرینه گران فرد شاخصش آی شبیلیه. فرض کنید مثلا آی شبیلی که قرینه گرای با یه قرائنی میگه که آقا اصلا کلن تضعیفات کتب رجالی رو من معتبر نمیدونم، یعنی اگه مثلا یکی رو تو کتب رجالی تضعیف کرده باشن خیلی برای من در واقع اهمیت نداره. چرا؟ چون طبق تحقیقی که دارم، طبق قرینه‌ای که دارم، حالا عددش شدم میسالی فکر کنم بالای 90% تو 80 خورده ای درصد از تضعیفات رجالی رو ایشون میگن به خاطر اتهام قلوب بوده، و چون مبنای ما با اون قدما متفاوت شده مثلا خیلی از اینا چون زیادی عاشق امیرالمومنین بودن تضعیف شدن، وگرنه یعنی خیلی مشکل خاصی از حیث سند نداشتن. مثلا میگم ما میخوام بگم اینم چه رجال محور قرینه گرا که بازم براش توصیف و تضعیف محوره، یعنی رجال و توصیف و تضعیفشون مهمه، ولی نه توصیف و تضعیفی که همین خیلی سریع تمومش کنیم، نه با خیلی چیزا همراه. یا مبنات کتاب محوره، کتاب محور یعنی مهم اینه که کدوم یکی از این افرادی که تو سلسله سنده کدومشون کتاب داشته، کدومشون ناقل کتابه، که مثلا نایه حالا خود اینا هم دو دسته میکنن، مثلا کتاب محوره مثلا فهرستی که سبک آیه مثلا مددی باشه اگه بخواییم فرد شاخص بگیم، کتاب محوری که یه مقدار تاکیدش رو تاریخ حدیث و مدیریت امام بیشتره، شاید بعضی اسم اینو بذارن امام محور مثلا، که آیه حسینی شیرازی مثلا رو این تاکید بیشتر دارم. خب این اول باید مبنات معلوم باشه چیه، خلاصه مبنات. این تازه دو تا بود، رجال محور کتاب محور، یه مبنای دیگه هم هست در واقع، حالا بعضیش میگن مشایخ محور یا فقیه محور، یعنی براشون مهم نیست حالا رجال این کیه تو چه کتاب حدیثی بوده، براشون مهمه که کدوم یکی از فقها به این عمل کردن. حالا به هر حال این میخوام بگم مبنای رجالی، در واقع مبنای رجالی دقیق نیست، مبنای اعتبار سنجی حدیث باید مشخص باشه بعد بررسی کنیم، بخاطر اینکه خیلی گسترده میشه و نیاز به در واقع بحث مفصل داره خیلی دیگه بهش نمیپردازیم. مواظب باشید، مثلا من احساس میکنم که دیگه بعضی چیزها یکم مود علمی شده، همین بری ببینی آقا این سماعت ابن مهران هست نیست، بگین توثیق شده تضعیف شده، مثلا احساس می‌کنم بی خدا شد بررسی رجالی شد، و بعضی هم عادت به این سی دی درات النور کردن اونجا همین بعد خوب پاشو زده و اینا دیگه تخت تخت می‌زنن اونجا رو کار فکر می‌کنن یه طرف. خب میگم ساده لوحانه نباشه، بعد اول صاحب مبنا باشید بدونید چه خبره، بعد بله توی مبنای اون کار درسته، توی مبنای رجوع به اون سی دی نور درسته که اون تقریبا همش طبق مبنای آیه شبیلیه، اون در واقع نتایجی که زده. خب بله اینم از این. تا سه ما انت کافی دیگر اینجا بعد یه چند تا رو از کافی میاره، چند تا نمیدونم یه چهار پنج تایی از کافی میاره که همش هم یعنی خیلی هاش هم تو کافی توی یه باب جمع شده، همون در واقع الان اگه اشتباه نکنم اینا که از کافی میاره بیشترش توی همون بابی بود که تو باب علم و جهل بود فضل علم بود اگه اشتباه نکنم، آخرش آوردم براتون خوندم توی منسجم تاریخی که در واقع خود کافی دغدغه داشت، تو مقدمه‌ش هم آورده بود. حالا اینا رو تو جنبندی باز میگم، اینا بیشترش از کافیه که اسم بابش یادم رفت. دو تا باب بود، یکیش همین مربوط به موافقت کتاب و سنت بود. حالا ببینید همش بیشترش توی یه بابه که اینا رو صاحب وسائل همه رو برداشته ذیل باب صفات قاضی آورده. چرا اونجا آورده صفات قاضی؟ به تناسب صفات قاضیشون خیلی چیزا رو آورده. آیه بروجردی هم تو همین کتاب جامع الاحادیثشون اگه اشتباه نکنم تو همون ابتدا تو مقدمات، یعنی تو بحثای کلی و ابتدایی چیز آورده بودن که حالا ما یه کاری که باید بکنیم، روایت رو خوندیم و اینا، یه جلسه جمع‌بندی که داریم تو یه جلسه اصلا باید روایات دیگه هم به این اضافه کنیم. یعنی اینجا 14 تا آورده، روایات دیگه که تو این فضا هستن باید بیاریم بخونیم و یعنی یه نگاه جامعی به همین روایات بشه، یه تصمیم مهم باید درباره این روایات بگیریم که حالا امروز هم باز عرض میکنم، یعنی چون روایات رو شما میخونیم، تصمیم مهم اینه که این روایات اصلا فضاش به این فضایی که شیخ داره ترسیم میکنه و تقریبا هم قبل شیخ و بعد شیخ هم خیلی روی این چیزن مشهور این فضا رو دارن، اینه که اینا روایات چیه؟ علاج دیگه. علاج چی؟ علاج تعارض. علاج تعارض مستقر خیلیاش، درسته؟ یعنی اینا در واقع داره انواع مرجحات رو میگه، ولی خب آدم احساس میکنه که شاید هم بشه جور دیگه تقریر کرد. اینا ترجیح حجت بر حجت نیست، همون فضایی که تو تعارض و ترجیح حجت بر حجت. خیلی از اینا یا به قول بعضی از اساتید مثل آی مددی کلن از اساس اینا رو یه جور دیگه، کل روایت رو یه جور دیگه تقریر میکنه، میگه هیچ کدوم اینا برای ترجیح حجت بر حجت نیست، همه روایات برای تمیز حجت از لا حجته. و اصلا اهل بیت با این روایات نخواستن یه ملاک تعبدی به ما بدن. این خیلی مهمه، تصمیم درباره این. تقریبا شیخ و اکثر آقایون بعد از شیخ و خیلی های قبل از شیخ همه نگاهشون اینه که آقا این روایات میخوان ملاک های تعبدی به ما بدن، که آقا اگه دوتا حدیث مختلف بود تعارض داشت ما چی کار کنیم؟ مثلا روایت میگه اول این کار رو کن، مثلا اول برو سراغ شهرت، بعد برو سراغ نمیدونم صفات راوی، بعد برو سراغ چه مخالف عامه، بعد برو سراغ این، اگه نشود دیگه این کار رو کن. اینا حالت تعبدی داره، یعنی روایات داره ملاک های تعبدی به ما میده. ولی خب مثلا مددی میگه نه، حرفشون هم خیلی به نظرم قابل توجه و تأمله. حالا حداقل مثل ایشون هیچ کدوم از این روایات رو تعبدی ندونیم، ولی دیگه انصافا این مدلی که مثل شیخ و بعد شیخ و اینا غالب آقایون رفتن که خیلی از اینا رو تعبدی گرفتن، این با چالش‌های مختلفی مواجهه. خب حالا میخوام بگم یه تصویر مهم درباره روایات باب فضل علم، اون باب اختلاف الحدیث، نه دو تا باب بود، دو تا باب آخر، یه دونه بعد اون هم بود حالا یا قبلش، یه بابش اختلاف الحدیثه، یه بابش هم فکر کنم این موافقت کتاب و مخالفت. آره حالا نه، حالا خیلی مهم نیست. حالا سوال از آقای مددی اینه که پس این روایت چیه دیگه، درسته؟ آقای مددی اینا رو در واقع شواهد عقلایی که برای بررسی، یعنی طبق واقعیات تاریخ حدیث، شواهد عقلایی که برای تمیز حجت از لا حجت استفاده میشه. مثلا اینجا که میگه مخالف عامه یا موافق عامه، خب این یه واقعیت نیست، تعبدی نیستش، یه واقعیت تاریخی داره که بستر تقیه است و به خاطر بستر تقیه حضرات معصومین موافق عامه بیاناتی داشتن. این که میگه خذ به مخالف العامه، به خاطر این بستر واقعی در واقع تقیه است. حالا باید میگم تو جمع‌بندی صحبت. روایت نهم، ما عن الکافی به سنده عن معلی بن خنیس. این معلی بن خنیس، اینم تو رجال کلی دربارش بحثه، خیلی بحث دیگه زیادی بحث در بودیشون. بعضی هم میگن بابا بحث باشه یا نباشه مهم نیست، این که کافی اینو آورده اصلا یه مدل دیگه باید بررسی بشه. حالا قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم ازا جا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم، یعنی اولکم اول شما اهل بیت، اصلا فرض کن از منظور امیرالمومنین علیه السلام باشه، و آخرکم یعنی مثلا از خود شما، به ایه ما نخوست، یعنی اینا با هم تعارض داشته باشه، مخالف مختلف باشه. قال خذو بهی، این خذو بهی هم یه ذره واضح نیست، خذو بهی یعنی خذو به کدوم بالاخره؟ در واقع مثلا علی العاده باید منظور باشه که خذو به نه دیگه، خذو بهی معلوم نیست به کدومه، که خذو بهی یعنی خذو به هر کدوم که خواستی، ظاهرا منظور اینه به قرینه ادامهش. میگه خذو بهی، میخواد خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، تا از امام حی به شما چیزی برسه. فین بلغکم عن الحی فخذو بقولهی، به این مثلا فرشون داره از امام صادق میپرسه، مثلا ایشون میگه آقا امیرالمومنین یه حدیث دارن، امام باقر یه حدیث دارن، امام صادق علیه السلام من چی کار کنم؟ میگه به هر کدوم خواستی میتونی عمل کنی، یعنی انگار داره تأخیر رو میگه، تأخیر داری به هر کدوم عمل کنی، مگر امام حی که من باشم چیزی بگم، به اون باید عمل کنی. قال ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، یعنی آقا سخت به شما نمیگیریم، در حد وسع و سعه شما در واقع عمل بهتون تکلیف میدیم. حالا این که مثلا این جمله چه ربطی به قبلش داره، حالا میشه تحلیل های مختلف کرد دیگه. یعنی خلاصه امام حی چه نکته ای داره؟ امام حی اون شرایط مکانی و زمانی معمومو میتونه در نظر بگیره، به تناسب اون میتونه، مثلا امیرالمومنین یه چیزی فرمودن، امام باقر یه چیزی فرمودن، به تناسب شرایط میتونه یه مقدار فضاش فضای طبیعی است که آقا مثلا فرض کن مثلا زمان امیرالمومنین حکومت دستشون بوده، گفته اینجوری وضو بگیرید، اینجوری حج کنید، اینجوری نمیدونم فلان کنید، ولی الان که فضای طبیعی است ما میگیم مثلا اینو نمیخواد یا این کارو میخواد، اینجوری واضح شد؟ کدوم حدیث رو من جلوتونه؟ میدونم اون جلده اون حدیث سومه دیگه، درسته حدیث منظورم؟ خب روایت دهم، ما انهو یعنی همچنان از کافی به سنده ای الى الحسین ابن مختار ان بعض اصحابنا عن ابی عبدالله، این حسین ابن مختار پسر و مختار نیست داد، درسته؟ چون ربطی به هم نداره. حسین ابن مختار ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال ارعیت که لو حدستو که، اینو چیلو باید بخونیم؟ این تنوین رو اگه نذاشته بود احتمالا میخوندید به حدیث العام دیگه، اینجوری نیست، به حدیث العام نیست، یعنی به حدیث العامه، یعنی به یه حدیثی امثال، العامه یعنی امثال، سری ذهن آدم میره به حدیث العام دیگه، نه تنوین رو گذاشته بگی آقا به حدیث العامه، یعنی امثال یه چیز بگم، سمج تنی من قابله، سال بعد بیای فحدث تو که به خلافه، یه چیز دیگه بگم، کدوم میگیری؟ و اگه ما کن تا تأخذو، میگه اینم معلومه شاگرد خوبی بوده، خلاصه میگه قلتو آخذو بالاخیر، من این دومیه رو میگیرم. حضرتم میگه قال لی رحمک الله، آفر باریش الله، خلاصه درسته. خب این چی داره میگه؟ داره میگه که آقا حتی توی یه امام که حیه، قبلیه درباره امام های قبلی و حی بود، این یکی درباره دو تا حدیث امام حیه، اینا همه رو باید تو فضای تقیه، چیز بستر کلیش تو فضای تقیه است. خب چی میشه؟ امام پارسا یه چیز میگه، امسال یه چیز میگه، چرا؟ غالب اینا تو فضای تقیه است، یا شرایط عوض شده الان مثلا اینجوریه، میگه همونی که اخیره. اینجوری نباید معنی کنید که آقا نمیدونم مثلا استادایی که الان دارید، مثلا امروز یه چیز میگن فردا یه چیز میگن، بعد میگیم که چرا آقا دو تا حرف میزنی، میگه چیه یه جمله معروف وجود داره فی کل یومن هو فیشن، آره، و هر روز مثلا دل عشقی نیست و اینا نیست، غالب اینا تو بده تقیه هست، یعنی حکم الله یه چیزه ولی الان تو این شرایط یه مقدار ممکنه متفاوت باشه. یه سوال داشت شما میکنم،
اینکه تو اصول بحث میکنیم که اصلا که یه روایتی تاق اومده میشه خدا خاص داشته باشه برای یه عامی، مثلا تو اصلا بله.
بله. یکی از چالش هاست، یعنی یکی از چالش ها اینه که آقا اول باید ببینی آقا واقعا این دو تا حدیث مختلفه، این مستقره اینه، به خاطر این ما بحث تعارض مستقر و غیر مستقر رو پیش میکشیم دیگه، اول باید ببینی مستقر هست اصلا یا نیست، تعارض اختلاف مستقر نیست یعنی چی؟ یعنی آقا درسته امیرالمومنین فرمودن مثلا امام بعدی یه چیز فرمودن، ولی اینا مثلا مخاصه مطلق و مقیده، نمیدونم حاکم و محکومه، اینا رو میشه جمع کرد، تا جایی که میشه جمع کرد که جمع میکنی، یه جا بود که نه دیگه خدا وکیلی نمیشه جمع کرد، مثلا یکی میگفت بکن یکی میگفت نکن، اینو باید ببینیم باید چی کار کرد. روایت قبلی منظورت دیگه، خب دیگه اصلا حرف همینه، به خاطر روایت دیگه ای که داریم، روایت دیگه ای که میگه آقا کلام ما عام و خاص داره، سریع یه دونه رو نگیر یکی رو ول کن جمع کن با هم،
اون میگه مثلا میگه بعد میپرسه امام ما بهش جواب میده، اون خودش برش میاد جمع میکرده و یه خاصی که قبلا اومده بود یا میره همین امام که امام گفته رو عمل
کرده. منظورت مثلا فرض کن زمان امام صادق، حضرت امام صادق یه عام میگفته باشن، یه خاصی رو امیرالمومنین گفته باشن، اینم یکی دیگه از چالش هاستی. آقا این عام و خاصی که شما میگید اولش خیلی قشنگ و ساده است، عام خاص حمله عام بر خاص و از این حرفا دیگه، درسته؟ بعضی اومدن همین رو گفتن که آقا این به این تو کلام منصوم به این سادگی نیست که بگیم آقا دیروز عام گفت امروز خاص گفت، همین حواست باشه سر اینا رو با هم جمع کنی. طرف میومد از حضرت یه سوالی میپرسید، حضرت یه جواب مثلا خاص میدادن یا عام میدادن، مثلا نمیدونه سالا چه میدونم 100 سال پیش مثلا فرض کن امام حسن مجتبی هم یه عام میخواستی چیزی هم گفتن، بعد این بیاد با اون چیزی که 100 سال پیشه بخواد جمع بکنه، که بخاطر همین بعضی از بزرگان مثل آریستیستانی اینجا یه کلمه‌ای به کار میبرن، الان اسم اون کلمه‌ای که تو کتابشون بود چی بود فکر کنم گفتن، حالا جمع قانونی میگفتن چی میگفتن، میگفتن آقا اینجا جمعای عرفیش به این راحتی نیست، درسته عام مخاصه، ولی به خاطر این فواصل هر کسی هر عامی از عهدش بر نمیاد، نه اینکه عرف این جمع رو انجام میداده، این جمع رو باید یه فقیه مسلط متزله به تمام ابعاد انجام بده. بله وقتی به عرف میگی که آقا ببین همچین چیزی هست و اینا، عرف تصدیق میکنه که باید این کار رو کرد، نه اینکه خودش بتونه این کار رو بکنه. یعنی میخوام بگم این یکی از اون نکات، نفهمید چی گفتم؟ صداقتون عجیب شد. چیزی پیچیده اینم تو جمع بندی میخواستم بگم. تو جمع در واقع غیر مستقر آدم خیلی سریع از اون جمعی غیر مستقر خیلی راحته دیگه. عام خاص حمله مثلا عام بر خاص. مثلا سریع مثال میزنن نمیدونم اگه اشاره گفته باشه اکرم العلماء، بعد یه جای دیگه هم گفته باشه لا تکرم الخصا، یعنی تموم میشه. به این راحتی اصلا نیستش که یهو یه عام و امیرالمومنین گفتن خاصش رو امام صادق میگن یا برعکس، اینو هر کسی نمیتونه انجام بده. یعنی میخوام بگم درست جمع مستقر باید بشود جمع مستقر عرفی است، نه اینکه هر عرفی هم بتواند به سادگی اینو انجام بده، باید یه فقیه انجام بده، به عرف که میگی تصدیق میکنه ها، ولی خودش نمیتونه انجام بده. تازه این جمعای الان من یه اسمی براش گذاشتم، مثلا جمعای غیر مستقر، جمعای عرفی رو دو دست است، جلی و خفی. حالا این اسم خودم گذاشتم که اینو برسونم. جلی یعنی خیلی واضحه هر کسی راحت این جمعا انجام میده، خفی یعنی یه سری چیزا رو باید بذاری کنار هم، قرائنی داره جوانبی داره تا بتونی جمع عرفی بکنی. اصلا یکی از نقاط قوت فقها ها اینجاست، من خودم به تجربه تو اساتیدم دیدم، مثلا دو تا حدیث میبینن یه استاد میگه اینا تعارض داره، با همین شیوه ها یه دونه رو میذارن کنار، یه استادی یه چیزی یهو از یه جایی یه نکته ای میاره با اینا، این دو تا میتونه با هم جمع بکنه، وقتی جمع میکنه به تو میگه، میگه راست میگی یعنی تصدیق میکنی که این جمع واقعا جمع درستیه. به خاطر این تو احادیث داریم که آقا فقیه حق الفقیه کسیه که بتونه این کارا رو بکنه. یعنی یکی از ملاکای اعلمیت تو فقاهت جمع بین اخبار، سری چشم تعارض بین نداشته باشی بگی ای اینا تعارض شد، سری بریم سراغ کنار زدن یکیش. مثلا به این ملاکی که اینجا میگن، میگن ملاک ترجیح به احدثیت. احدث یعنی چی؟ یعنی هر کدوم که
جدید.
چی؟
جدید.
هر کدوم که جدید تره. آها نه فکرم یه حدیث تر نفهمیدم چی. روایت 11 ما انهو دوباره از کافی به سنده صحیح ظاهرن. عشان معلومه شیخ درگیر اسنادم هست دا، ولی خب توضیح خاصی نمیده، قبلی ها رو چیزی نگفت، اینم میگه صحیح، تازه میگه ظاهرن. ان ابی عمرو الکنعانی، دلیلش اینه که این ابی عمرو الکنعانی ظاهرن که توی چیز توصیق و تضییقی نداره، یعنی مجهوله. کلن احادیثی که ازش هست خیلی کمه ظاهرن. حالا یکی از اساتید اینجور نقل کرد، الان خودم چیزی ندیدم که مطمئن بگم. خلاصه شهید این که میگه صحیح ظاهرن، حالا طبق چه مبنایی میگه چه؟ کلا اینکه چالش اینه که آقا هر فقیهی مبناش چیه؟ مبناش رجال محوره، کتاب محوره، نمیدونم فقیه محوره. بعضی از فقها خودشون تصریح کردن مبنای ما چیه. آدم تکلیفش معلومه مثلا با چه جوری اینا، ولی بعضی ها مثل شیخ یکم واضح نیست مبناشون چیه. مبناشون رجال محوره، کتاب. شیخ یه شواهدی داره که کتاب محور باشه، اگه اشتباه نکنم زیر ادله خبر واحد، اون ادله عقلش رو اگه برید ببینید، دلیل عقل بر حجیت خبر واحد بود فکر کنم. اونجا شیخ یه بیانی داشت که یکم همچین میرفت به سمت اعتبار کلیت کتابا، به خاطر یه توضیح تاریخی که میگفت کلهم جلهم بل کلهم، یه همچین عبارتی داشت فکر کنم همونجا بوده. چی؟ آره یه همچین چیزی داشتش. میدونید کجا دارم میگم؟ پس درست دارم میگم؟ خبر امروز دیدید؟ چرا شانسی دیدید؟ خبر واحد دلیل عقل بود دیگه، نه؟ خب خوبه. یه شواهدی وجود داره که ایشون کتاب محوره، بعد یه جاهایی هم یه شواهدی هست که رجال محوره، ولی تو رجال خیلی ضعیفه ایشون. خیلی ضعیفه رو من نمیگم، آقای شوبیری میگه ایشون تو رجال مثلا خیلی دیگه کلمه مثلا یه شیخ تو رجال مثلا مبتدی هم نیست، مثلا خیلی حرفا مثلا. به هر حال تو رجال قرار نیست که یکی تو همه چی عالی باشه، که تو فقه و اصول عالیه، تو رجال. تو رجال یعنی همین تو شناخت راویان که کی به کیه چه جوریه. حالا بیان های شوبری برایش متخصص دیگه. خب حالا صحیح ظاهرا میگم، اگه بخوای ببینید صحیح ظاهرا مبنای شیخ چیه، باید برید ببینید مبناش چیه. مبناش هم خیلی نمیشه قسم از حضرت عباس خورد که کدوم یکی از ایناست. از همینجاها باید یه قرانی به دست بیاری که مبنایشون چیه دیگه. خلاصه به طور کلی مبناش اینه که تا میشه روایات رو تصحیح میکنه، میپذیره. یعنی به طور کلی که این معلومه، ولی بعد تفت چه مبنایی چه اصول این کارو میکنه، حالا شواهد مختلفه دیگه. قال لی ابو عبدالله امام صادق به من فرمود یا ابا عمرو ارعیت که لو حدستو که به حدیثن او افتیتو که به فتیا. نظر چیه که اگه من یه حدیثی بهت بگم یا یه فتفایی بدم؟ خود اینم یه جوریه، حدیث بگم یا فتفا بگم. حضرات فتفا میدن، آدم احساس کنه یه کم اینجاش یه جوری شد، بعد خصوصا که بینشون هم داره تفکیک میکنه که به حدیثن او فتیا. حالا فتفا که مثل مراجع که نیستن فتفا بدن، شاید مثلا بعد اینجا اینجوری توضیح بدیم. حالا بعضی اینا رو دلیل ضعف میگیرن ها، خصوصا اینکه سندش هم مثلا این آقای ابی عمرو کنعانی، خصوصا اینکه داره خودش هم میگه، میگه آقا مثلا من بودم امام صادق، امام صادق هم من اینجوری فرمود. مثلا این سکه میگه بنده خدایی بود که از امام خاطره میگفت، مثلا امام همه جا گفته مرزه با استکبار، میگه نه امام به من گفت ببین اینا که من میگم شوخی دارم میکنم، راستش اینه که باید مذاکره کنیم. خب معلومه چی هست داره میگه دیگه. میخوام بگم خودم اونجایی هم که خصوصی و کسی نیست، و مثلا یه موقع میگه امام صادق توی مسجد اینجوری فرمودن، باز قابل صحت سنجیه. حالا میگم بعضی اینا رو دلیل بر اینکه یه ذره حالا ممکنه طرف بخواسته برای خودش یه وجهه‌ای درست کنه، نمیخوام حتما قضاوت کنم، میخوام بگم به این نکات باید توجه کنید. خلاصه فتوا رو باید اینجا درست معنی کنید. فتوا یعنی با حدیث، مثلا این موقع میگم امام علی علیه السلام اینجوری فرمود، امام صادق وقتا اینجوری میگن دیگه، درسته؟ مثلا میگن جدم اینجوری فرمود. فتوا هم یعنی همین که من خودم دارم میگم که بعد من شما به همین میگید حدیث دیگه دوباره. حالا فتوا رو باید اینجوری معنی کنید. ثم جاءت بعد از ذلک، میگه حالا من یه چیزی گفتم، بعد تو میرید بعدش میای از من تسالونی ان دوباره میپرسی، بعد من یه چیز دیگه میگم، فخبرت که به خلاف ما کنت اخبرت که او افتای تو کرد به خلاف ما کنت، به خلاف ذلک، خیلی دیگه خلاف شد دیگه، خلاصه میگه غیر از اون میگم. به ایه ما کنت تاخذ، کدوم میگیری؟ ایشون هم میگه به احدث ما و ادع الاخر، اون یکی رو میذارم کنار. حضرت میگن که قد اصبت یا ابا عمرو، آفرین، مثلا درست داری میگی. حالا اینجاش دقت کنید، حضرت میگن ابالله، حالا دارن اون بستر رو توضیح میدن که آقا چجوری میشه من قبلش یه چیز بگم بعدش یه چیز دیگه بگم، هیچی، بستر قالب اینا تقیه است. حضرت که اذیت کنه میخوام کنم که الان نیست بگم بعدش نیست بگن، اوغلایی ها بستر قالب اینا تقیه است که اینا حضرت تصریح میکنن. ابالله و الا عبادار خداوند الا ان یعبد سرن، این یعنی چی؟ عبادار خدا از این که عبادت بشه الا سرن، یعنی خدا، خداوند تعالی بنای اصلیش برای اینه که مخفی عبادت بشه. تو حرف درستیه؟ ببین اینم دوباره بعضی ممکنه شاید بگیرن که آقا این یکم خلل داره این حدیث، البته بعضی هم اصلا اینجوری نمیگن، میگن همین که تو کافی اومده تمام دیگه، این معتبره. خیلی حرف بیراهی نیست، چون ما یه حدیث اساسی داریم، حالا با حدیث رو نیاوردم. اصلا حدیث قشنگ دو تیکه میکنه، میگه آقا خداوند یه وقتایی دوست داره سرن عبادت بشه، اون زمانیه که باطل و بر حق غلبه میده، یه وقتایی دوست داره آشکار عبادت بشه، اون زمانیه که جبهه حق و بر باطل غلبه میده. این دوتا اصلا دو حال مختلفه، عبادت سرن، عبادت جهرن. بزنید تو روایات، یه روایت چند تا روایت خیلی واضح اینجوری دارید. حالا این روایت در این یه تیکش رو میگیره، بخوایم بگیم حضرت اینو فرموده، باید بگیم آقا منظور حضرت تو زمان خوده، نه اینکه کلن خداوند اصلا بناش اینه در دنیا کلن سرن عبادت بشه. کی گفته زمان غلبه حق بر باطل مثل زمان حضرت حجت که دیگه سرن نیست دیگه، زمان ظهور اسلام و قدرت اسلام و زمان حضرت سلیمان و اینا که دیگه زمانهای غلبه حق بوده که دیگه سرن نبوده، که اونا جهرن بوده، آشکار بوده. نه، اینکه ابالله الا ان یعبد سرن یعنی در زمان ما، در زمانی که من هستم، در زمان من امام صادق که زمان غلبه کفر و حکومت‌های جوره اینجوریه. به خاطر همین فضای ما فضای تقیه است. بعد همینو میگه، اما والله لئن فعلتم ذلک، این ذلک یعنی اگه اخذ احدث کنی، اگه این عقد به احدثی که گفتی انجام بدی، انه لخیر لی و لکم، یعنی میگه منو به دردسر ننداز. آقا مثلا یه موقع اومدی دیدید مثلا یه چیز دیگه گفتم، بدون شرایط متفاوت شده، همینی که الان میگم و انجام بده. ببین یا قبلا تقیه بوده الان تقیه نیست، خب من دارم الان حکم درست، یا قبلا تقیه نبوده الان هست، خلاص هرچی الان میگم و باید انجام بدی، درست شد؟ میبینید یعنی به دردسر ننداز، هی بپرسی نه شما که قبلا چیز دیگه گفتی. بابا دیدی آدم خواهد تقیه کنه، طرف نمیخواد بفهم که قبلا یه چیز دیگه میگفتن، که هی گیر میاد قبلا که اونو گفتی، بابا هیچ، همین که الان میگم و انجام بده. از این بگم بیادبیه، بگم شیعیان احمق به هر حال هستن دیگه، متوجه نمیشه شرایط چیه، مثلا متوجه نمیشه. بابا همین که الان امامت داره بگه تو انجام بده، حالا بعدن یه جای دیگه، مثلا تو بعضی از روایات داریم که امام صادق اینو فرمودن در حالی که جمعیت تا دم در همه داشتن میشنیدن. خب همین در واقع یکی از قرائنیه که میووردن برای اینکه برسونن این تقیه ای، آقا همه داشتن میشنیدن. یه سه عجیب غریبی هم هست مثلا اون حدیثه، حالا یادم نیست جزئیاتش. انه لخیر لی و لکم ابالله لنا فی دینه الا تقیه، خدا عبا داره برای ما غیر از تقیه، یعنی باید حتما تقیه کنیم. حالا برای نیست که همه تقیه، مثلا امام علی علیه السلام که اصلا قرار نبود تقیه کنه، اصلا اون اول قرار بود حق و آشکار کنه و اینا. بله تو زمان امام صادق علیه السلام فضا فضای تقیه است و عبادت صرف هم. چی گفته نمیدونیم، همین. ببین خیلی سوال خوبی آقا، این الان به درد ما چه میخوره؟ الان ما تو مجامع روایی یه سری حدیث داریم، چه بدونیم کدوم اول کدوم دومه؟ تازه اگه بدونیم کدوم اول کدوم دومه، در واقع از کجا بدونیم کدومش قبلا تقیه‌ای بوده کدومش بعدا تقیه‌ای بوده؟ این بعضی اصلا راحت میگن آقا ما چه بدونیم، بعد تموم شدیم به درد ما نمیخوره. بعضی اینجا تلاش میکنن و من این تلاش رو خیلی میپسندم، اسمش هم حالا یه اسمی میذارن، یه مقدار از غربی ها گرفتن، ولی تاریخ گذاری احادیث. نمیگم همیشه و همه جا میشه، ولی انصافا با یه تلاشایی میشه. ببین همین که به ترتیب اهل بیت، به ترتیب دوره های مختلف، به خیلی قرائن کتاب هست، الان کتاب های از روش های تاریخ گذاری احادیث چجوری. البته میگم بعضی از تحقیقات غربی هم اینجا داخل شده، یه مقدار مشکلات ایجاد کرده، یه لحظه موضوع این چیزا باشید دیگه، ولی اجمالا میشه، اجمالا میشه و اونجایی که میشه یه وقتایی نتایج جالبی هم داره. بعد حالا فرض کن تاریخ گذاری کردی، از کجا بفهمی کدوم تقیه است کدوم تقیه نیست؟ یعنی تاریخ گذاری کردی، ممکنه اتفاق قبلیه تقیه نبوده، یعنی وظیفه کسی که اون موقع بوده اون بوده که به دومیه بگیره ها، ولی الان وظیفه ما اینه که اتفاقا بفهمیم دومیه تقیه اولیه نبوده، الان اولیه رو ما باید بگیریم،
اولیه
حکم عادی بوده، الان اینو چیکار کنیم؟ حالا فرض کن تاریخ گذاری کردی، اینم باید بریم ملاکای تقیه رو در بیاری. تقیه دقت کنید، یه وقتایی تقیه شما الان بگید تقیه از کی بوده؟ حکام جور بوده، از نمیدونم فقهای عامه بوده، اینجوری بوده دیگه. یه وقتایی تقیه خود شیعیان بوده، اینم یه اختلافات درونی شیعیان الان مثلا هست، چپ و راست و اینا، آقا میخواد اینا رو مدیریت کنه، اصلاح طلب و اصولگران، نمیدونم از این حرفا هست، آقا میخواد مدیریت کنه. یه وقتایی تقیه برای مدیریت جریانات داخلی شیعه است، اینا رو باید بلد باشید. اما اقسام تعفی میگم غالب تقیه ها از حکام جوره ها، تو مرحله بعدی ممکنه یه مقدار به خاطر فضای کلی فقهای اهل سنت باشه، توی یه مرحله مدیریت داخلی شیعیان باشه. اینا رو که بلد باشید تا حد زیادی میشه فهمید که کدوم تقیه است کدوم نیست. اینا هم کتاب داره، یعنی مثلا کتاب‌های مفصلی درباره تقیه نوشته شده، یکی از بهترین کتاب‌هاش های سفری فروشانی بوستان کتاب، یه تسلط یه مقداری رو تاریخ اهل سنت، هم فقهاش، هم یعنی فتاوای فقها، مثلا کدوم فقیه تو مدینه بوده کدوم تو مکه بوده کدوم تو کوفه بوده، مثلا تو فقه بیشتر شیعه بوده، بعد بدونی امام صادق تو عصر کدوم بوده نبوده، بعد حکام از کدوم حمایت میکردن، اینا رو که بدونی قرار نمیشه که به خاطر همین مثل های بروجردی یه بیانی ازشون معروف شده که فتاوای شیعه حدیث شیعه حاشیه‌ای بوده، فقه شیعه حاشیه‌ای بوده، و حاشیه منظورش اینه که ناظر بوده، ناظر بوده به اینا رو که بلده. خب خیلی یه دست فقها میگن این سوسول بازی چیه، اینا مثلا به درد نمیخوره اینا، یه دست فقها هستن اینا رو مسلطن دیگه، به نظرم اینا کارشون قوی تر آی بروجردی مثلا مددی که به فقه مقارن میپردازن، به تاریخ فقه اهل سنت، به تاریخ حکامشون، اینا مؤثر، انصافا مؤثر. خب میذارید بخونم؟ بگو سفری فروشانی، بله، خدام محققه بوستان کتاب، بله، روایت دوازدهم، ما انها دوباره از کافی به سند هل موثق، این معنوی شیخ قشنگ دغدغه بگید سند داره، یه جا میگه صحیح یه جا میگه موثق، داره از اون اصطلاحات مرسوم رجال محور استفاده میکنه. این که میگم شیخ خیلی مثلا از عباس نمیشه، خود مبناش کتاب محوره، مثل همون که تو خبر واحد دلیل عقلیه، یا مثل اینجاها که به هر حال من هنوز یه تحقیقی ندیدم که همه اینا رو جمع کنه و بتونی یه مبنای شدیدم، مقالاتی که هر کدوم یه طرف رو گرفتن، ولی مقاله جامعی هنوز من ندیدم. ما انها به سند هل موثق، موثق هم بلدید با صحیح چه فرقی داره دیگه؟ آره دیگه موثق دیگه، یعنی غیر امامی توش هست ولی توثیق شده. حالا اونایی که رجال محورن مبناشون تو اینا متفاوته، مثلا به حدیث صحیحه و حسنه و موثقه و ضعیف دیگه، اینکه کی مبناش چیه بازم متفاوته. بعضیا به موثق عمل میکنن، بعضی به موثق عمل نمیکنن. حالا نه، این اصلا خیلی مهمه، اتفاقا مهمترین مبنا همینه. تقریبا همه به صحیح و حسن عمل میکنن، تقریبا دیگه به صحیح که همه عمل میکنن دیگه، به حسن هم حالا یه ذره بالا پایین داره ولی تقریبا همه عمل میکنن، به ضعیف هم که تقریبا همه عمل نمیکنن. البته اینجا باز نکته داره، بعضیا اصلا به ضعیف هم به طور جدی عمل میکنن، میگه آقا چه مسخره بازیه، چیه پس چرا دستبندی ها به چه درد خورد، اینم توضیح داره. نه از همون رجال محور ها حتی بعضیا به ضعیف هم عمل میکنن با یه قرائنی. حالا این موثق این وسط اصلا به شدت محل اختلافه. مثلا شهید ثانی تصریح میکنه من به موثق عمل نمیکنم، تصریح میکنه تو کتاب الرعایه که کتاب درایه و رجال مبناهایشون اونجاست. یا مثلا یه اشتباه نکنم علامه هلی، آره دیگه علامه هلی تو یکی از مقدمات یکی از کتب فقهیش تصریح میکنه من به موثق عمل میکنم. آره موثق، حالا باید ببینیم شیخ به موثق میخواد عمل کنه نکنه، حتی آدم اینه که ایشون میخواد به موثق عمل بکنه، ولی من میگم یعنی بدونی تو موثق اصلا یه بحث مهمی وجود داره، چون میدونید از یه وقت طرف شیعه نیست، از یه وقت توصیف شده. بعضی هم ملاک رو میذارن، آقا اصلا همین هم برمیگرده به حجیت خبر واحد. ما که حجیت از ادله حجیت خبر واحد چی میفهمیم؟ اینو میفهمیم که شیعه بودن شرط، تو راوی امامی بودن شرط، اگه امام بودن شرط موثق و عمل نمی کنم دیگه. حالا بعضی هم کلا میزنن زیر همه چی، میگن آقا اصلا اینا رو از روایات تعبدی نمیفهمیم، مثلا این مددی اصلا اینا تعبدی نیست که بگیم حالا این روایات تو رو به کدوم متعبد کرده، اینا عقلاییه، عقلا هم به موثق عمل میکنن. حالا بحث داره هم. قال قلت لابی عبدالله ما بال اقوامن، یعنی اون اقوامن یعنی اون گروه هایی که یربونت، یعنی چی میشه در واقع چی کار باید بکنن، اقوامی که یربون ان فلانن و فلانه، این فلان و فلان فلان و فلان نیستن، فلان و فلان یعنی یه راویایی یربون از یه راوی هم شیعن ها، اصلا چیز بدی نمیخواد بگی ها، برام یعنی مثلا از فلان راوی و فلان راوی، یه گروه هایی که روایت میکنن از فلان راوی و فلان راوی از رسول الله یه چیزی که اینجا شو دقت کن، لا یتهمون بالکذب، این صفت اون فلان و فلان ها، یعنی اون فلان راوی و فلان راوی متهم به کذب نیستن، آدم های خوبی هن، راویان درستی هن، از رسول الله مثلا دارن ایشی نقل میکنن. بعد فیجی و منکم خلافو، یعنی شما خلاف این که این از رسول الله میگن یه چیزی حدیثی به ما فرمودید، یعنی خلاصه حدیث شما وقتی با رسول الله متفاوته آدم یه حس بدی بهش دست میده دیگه، درسته؟ مثلا امامزاده ایز داره میگه که آدم احساس ما رسول الله ایز دیگه میگفت که، بعد این طرف میگه نکنه راویایی که از رسول الله گفتن درست نباشه، ولی راویا رو میبینیم راویای درستی هست. این چیه؟ حضرت میفرماید ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، نمیان اونا دروغ گفتن رسول الله اینو نگفته، میگن آقا این یکم یه جوریه ها، ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی حدیث، یعنی ظاهر این حدیث اینه که رسول الله واقعا اینو گفتن، ولی الان حرفی که من دارم میزنم داره اون فرمایش رسول الله رو نسخ میکنه، یعنی اون در زمان خودش حجت بوده، الان در زمان ما اینی که من میگم حجته. خب این خیلی چالش های کلامی داره. اگه این درباره امیرالمومنین بود، درباره امام حسن بود، یه چیزی مثلا میگفت خب ائمه مختلف، ولی رسول الله یه فرقی با بقیه داره، با بقیه منظور معصومین داره، شارع جدیه. یعنی حضرت رسول وقتی اومدن دین تشریع شد، انگار تموم شد. یعنی این کلن مبانی کلامی در تفسیر اینجا خیلی مهمه. مبانی کلامی شیعه، نه مبانی کلامی اهل سنت، اینا رو بکنید تو خود شیعه نسبت شارعیت رسول الله با شارعیت اهل بیت چجوریه؟ طبق بعضی از مبانی میگن آقا اهل بیت شارع به اون معنی که رسول الله بود نیستن، شاره هن خیلی خوب نیست، من نمیپسندم. بعضی ها میگن مبین شریعت هن، حالا خیلی مبانی مختلف و من نمیخواستم واردش بشم. بعضی میگن نه طبق یه سری روایات، بعضی که خیلی حال عرفانی هم دارن، آقا اهل بیت هم به همان منبعی که رسول الله وصلن رسول الله یه چیز فرموده، این کاملا اونو نسخ میکنه. خب یه ذره مشکلات کلامی داره که مثلا آقا دین اسلام به هر حال با اومدن رسول الله کامل تشریح شد یا نشد؟ چی باید بگیم؟ باید این تشریح شد، جزئیات رو اهل بیت گفتن، شرح کردن، بحث دادن، یا نه تغییرم دادن؟ این ظاهر این حدیث اینه که تغییرم دادن، یا نه اصلا یه جور دیگه بگیم این نسخ اینجا به معنی نسخ تقیه‌ایه. یعنی آقا من که میگم این کارو بکن، نه اینکه اون حکم آن زمان بوده این حکم این زمان است. نه، رسول الله هرچی گفتن حکمای عام بوده، ولی الان تو این زمان به خاطر تقیه نسخ میشه. یعنی فعلا این کارو بکن، حالا بعدا چی باید معنی کنیم؟ اینجا رو میگم کاملا مرتبط با مبانی کلامی اینجا متفاوته و حدیث مهمیه. همین دیگه، ناسخ و منسوخ تو روایات به چه معناه؟ حالا خصوصا ناسخ و منسوخی که یه طرفش کی باشه؟ رسول الله باشه. ناسخ و منسوخ آیا همون کلاس دارن اینجا؟ آیا عام و خاصه؟ مطلق و مقیده؟ یا ناسخ و منسوخ غیر از ایناست؟ چون یه روایتی داریم از مثلا معصومین که گفتن آقا کلام ما ناسخ و منسوخ داره، عام و خاص داره. اینجوری که گفتن انگار یعنی ناسخ و منسوخ غیر از عام و خاص و ایناست. ناسخ و منسوخ درباره اهل بیت باز قابل توضیحه، ولی درباره رسول الله و اهل بیت میگم چالش‌های کلامی داره، باید مبنای کلامی مشخص باشه، بحث مهمی داره. اینا رو متاسفانه خیلی تو اصول بحث نمی‌کنم. ببین بگین اینا خیلی مهمه، اینا رو باید بیان تو اصول بحث کنن، اینا خیلی تو اصول متاسفانه بحث نمیشه. بله دیگه، مثلا احادیثی داریم که میگم من هر چی به شما بگم از رسول الله. نه یه موقع یه روایته، یه موقع میگه هر چی من میگم همه اینا رو به رسول الله، همه اینا رو از تو قرآن میگم. نشنیدین این روایتو؟ خب یعنی چی پس نسخ؟ ها میخوام بگم اینا توضیح میخواد. راحتش اینه آقا، اینم میخواد دیگه هر چی من گفتم عمل کن دیگه، همون شبیه احدثیته. درست شبیه احدثیته، ولی این درباره رسول الله و اهل بیت یکم ببین، یکیشون بود میگفت اولکم آخرکم، یکی میگفت خود شما پارسال امسال، این میگه رسول الله و شما. این سخت‌تر از بقیه میشه به خاطر این مبانی. از سال سشر ما به سندهی، البته اینجا اشتباه نشه ما به سندهی یاد آدم احساس کنه من تو کافیه، نه دیگه این تو کافیه نیست. پاورقیتونم گفته که آقا این دیگه همیشه شون داشته مینوشته به سندهی، به سندهی نمیشه به سندهی، نه دیگه این از صدوقه. ما به سندهی الحسن عن ابی حیون، یعنی مثلا حسن از ابی حیون، ابی حیون هم معلوم نیست کیه، مولا رضا، حالا مثلا از موالی امام رضا، از مثلا عبید امام رضا بوده، خیلی معلوم نیست کیه که ما بتونیم بگیم چیه، معلوم نیست، یعنی مجهوله دیگه، چیزی دربارش نگفتن. خلاصه حضرت فرمودن ان فی اخبارنا محکمن کما محکم القرآن، در اخبار ما محکمه کما محکم القرآن، و متشابهن کما متشابه القرآن، فرد و متشابه ها الی محکمه ها، یا محکم متشابه داره کلام ما، اینم مثل مونه. ولا تتبعوا متشابه ها دون محکمه ها فتزلوا. خب اینو چجوری باید معنی کنیم؟ محکم خیلی قشنگه دیگه، محکم متشابه. یه حدیثی هم روش اگه تو نهج البلاغه است، یا آقا ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، این تو نهج البلاغه است. اینم به نظرم شیخ باید میو، چرا نیوردی شیخ؟ خیلی چون شیخ این روایتو چجوری معنی میکنه؟ محکم متشابه رو میبره تو فضای تعارض مستقر یا غیر مستقر به نظرتون؟ این روایت این هم دوباره غیر مستقر میشه دیگه، یعنی محکم و متشابه یعنی که آقا این دوتا با هم جمع میشه، آقا این متشابه اون محکمه، باید متشابه به محکم رد کنیم، باید اساس محکم باشه. شیخ اینو میخواد تو فضای جمع دلالی و تعارض غیر مستقر معنی کنه. خب اون روایتی که تو نهج البلاغه است، اون تیکه نهج البلاغه که فکر کنم همینجوریه، ان فی کلامنا ناسخا، بزنید تو اینترنت هم میاره، ان فی کلامنا ناسخا و منسوخا محکما و متشابها، همه اون نیست بقیه چجوری بود، همین چجوری شروع میشد اون فرمونش اینجوری. این حدیث 13، حدیث 14 دیگه تموم شد. ما عن معان الاخبار به سند ان داوود بن فرقد قال سمعت ابو عبد الله از امام صادق علیه السلام شنیدم که یقول انتم افقه الناس. آقا این روایت خیلی قشنگه، پیدا کردی آقا؟ 210 نهج البلاغه بخونید، همونجوری که خود گفتم آدم میترسه یه چیزی از حفظ میکنه تحریف نکرده باشه پس برات ضعف میشه یکی بهش استناد کنه. جدا همجوری نبود؟ ان فی کلامنا محکم و متشابه، تقریبا همین بود. حالا من این 14 رو بخونم، انتم اصفه الناس اذا عرفتم. ببین یه دسته روایت داریم، نمیدونم چرا شیخ یه دونه از اینا رو آورده، یعنی میشه چند تا بیاره قشنگ. آخه شیخ آخرش میگه من در صدد جمع همه اینا بودم، اگه نمیگم میگم ما رو اگر یه نمونه آورده. چند تا حدیث قشنگ داریم. آقا خود حضرات گفتن شما اصفه ناسید وقتی اینجوری، یعنی فقیه تراز اهل بیت. من یه موقع می‌خواستم این مقاله اینجوری بنویسم، دیالوگ کسی پیدا نشد کمک بکنه. اصلا فقیه تراز اهل بیت، خود اهل بیت گفتن کی فقیه، کی اعلمه. مثلا یه دونش همینه، انتم اصفه ناس کی اذا عرفتم معانی کلام. یعنی آقا شیخ می‌خواد اینجوری برداشت کنه معانی کلام، یعنی سری نگی ای دو تا که تعارض داره مثلا این ترجیح اونا بذار کنار اونو بگیر، نه معانی کلام رو بفهمیم چی با هم جمع کنیم. راستن میگه خدا وکیلی، من اینو به چشم توی یکی از استادامون دیدم، میگه آقا اسم بیار دیگه. آقا من اسم بیارم یعنی اینکه مثلا من شاگرد اون بودم و جون شأن اون استاد بزرگه. حالا خلاصه یکی از شاگردای بحث من خیلی قشنگ جمع می‌کردم، من تو بحث چیز خدمت ایشون بودم، تو بحث سن تکلیف و روایتش سن تکلیف خیلی مختلف است، افسال نه یادم نیست الان 6 افسال داشتیم سن تکلیف تا 18-19 سال. خلاصه ایشون خیلی قشنگ جمع می‌کرد. بقیه میگن آقا این فلان اینو بذار کنار، اونو بذار کنار، همین مثلا 8-9 سالو بگیر، من 15 سالو بگیر، چی تموم شد. نه ایشون قشنگ توضیح میداد جمع، خیلی خیلی واقعا گزند می‌بردن. ان الکلمه لا تنصرف عن وجوه، یعنی میگه آقا یه کلمه میتونه به وجوه مختلف منصرف بشه، یعنی چند تا اراده داشته باشه، چند تا معنا داشته باشه. حالا متکلم فلوشا انسانان لصرف کلامه، و اگه انسان اراده کنه میتونه این کلمه رو بگه. درسته 3-4 تا احتمال داره، ولی منظورش این باشه کیف شاء ولا یکذب، دروغ هم نگفته باشه. این همش تو فضای تقیاس ها، یعنی ما تو فضای طبیعی یه جوری صحبت می‌کنیم، شما باید عاقل باشید، شما باید شعور داشته باشید، درست بفهمید. پیدا کردی آقا؟ خب بخون چیه؟ تو نخل بلاغه هست؟ خب بخون تمام میگم بخون چه رحمتون چیز میکنه؟
من آخر در مورد این نبودش
چه جوری بود؟
راویان صادق و
آها خب بگو
همینه منسوخ
آه نمیگه تو کلام نام، میگم این یه در دست مردم ناسخ و منسوخ و عام و خاص و چی بود اون
کی؟
صدق و کذب و محکم متشابه و میخوام بگم اینا رو کنار هم میاره، یعنی معنای ناسخ و منسوخ غیر از عام و خاصه، انگار محکم متشابه غیر از ناسخ و منسوخ و عام و خاصه. میخوام بگم اینا با هم چه فرقی داره؟ 210 فرمودی دیگه؟ خطبه 600 نداریم ما. نه همون جلد 8 نهج البلاغه میشه. خب آقا تمام. و فی هاتین روایتین، یعنی تو این دوتا آخری خودش شیخ داره میگه این دوتا آخری با قبلی ها فرق داره، هاتین روایتین الاخیرتین دلالتون علا وجوب ترجیح بسر قوت دلاله. این خط خیلی مهمه، میگه آقا این دوتا آخری که خوندن با قبلی ها فرق داره، این دوتا تاکید رو چیه؟ وجوب ترجیح به حسب قوت دلالت. شیخ داره میگه این دوتا مربوط به دلالته، مربوط به جمع عرفیه. قبلی ها نه، مثلا میگفت یه دونه رو بگی یه دونه رو ول کن، یا 210 آره میگم صفحش بوده چی بوده، آره همون چیزه بزنم. چه گفتم خیلی ها این دوتا روایت رو نمیارن. چرا خیلی ها این دوتا روایت رو جزء روایت علاجیه نمیارن؟ چون آقا اصلا اونا روایاتی برای روایت علاجیه میارن که علاج تعارض مستقر باشه. شیخ عام‌تر نگاه میکنه، قبلا توی جنبندی گفتم بعدا تو جنبندی هم میگم، خلاصه این دوتا رو میاره میگه هازا ما وقفنا علیه من اخبار دالت علی تراجی. خب یکم تعجب میکنم چون اخبار بیشتری از این بود، چطور شیخ پیدا نکرده؟ حالا میگه آقا سرچ نبوده، کامپیوتر نبوده اینا، ولی خب میشد بیشتر از اینم باشه. حالا ما توی جنبندی روایت دیگه اش هم میاریم میخونیم ان شاء الله، به جنبندی نهایی میرسیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من چی آمد؟ ببینید این بحث ندیدن نیست، بحث تمرکز نکردنه. جدی دیگه من چیز نمی کنم دیگه منو بله به همه هایی میکنی رو قبول دارم.
خب من به واجه قلب بودن هم بیشون 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 هم بیش